سلام خدمت ساوند استریتی های عزیز، کتایون آبادی هستم با برنامه روزی روزگاری. این قسمت از برنامه رو به مناسبت یکم اردیبهشت ماه، روز بزرگ داشته شیخ اجل حضرت سعدی، میخواییم مروری داشته باشیم به زندگی نامه کامل ایشون. با ما همراه باشید. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سودای بنی آدم از اوست. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی یا همان سعدی بین سالهای 600 تا 615 هجری قمری در شیراز به دنیا آمد. خانواده‌اش از عالمان دین بودند و پدرش از کارکنان دربار اتابک بود. سعدی هنوز طفلی بیش نبود که پدرش درگذشت. او تحت تکفل جد مادری خود قرار گرفت. سعدی مقدمات علوم شرعی و ادبی را در شیراز آموخت. در دوران کودکی با علاقه زیاد به مکتب می رفت و مقدمات علوم را می آموخت. هنگام نوجوانی به پژوهش و دین و دانش علاقه فراوانی نشان داد. اوضاع نابسامان ایران در پایان دوران سلطان محمد خوارزمشاه و به خصوص حمله سلطان غیاث‌الدین برادر جلال الدین خوارزمشاه به شیراز در سال 627، سعدی را که هوایی جز کسب دانش در سر نداشت مجبور به ترک شهر و دیار کرد. این سفر آغازی بود بر سفرها و جهانبینی های سعدی. سعدی در حدود 620 تا 623 قمری از شیراز به مدرسه نظامیه بغداد رفت و در آنجا از آموزه‌های امام محمد غزالی بیشترین تأثیر را گرفت. کسی که بعدها سعدی در گلستان با حال خوب از او با نام امام مرشد یاد می‌کند. غیر از نظامیه، سعدی در مجلس درس استادان دیگری از قبیل شهاب الدین سهروردی نیز حضور یافت و در عرفان از او تأثیر بسزایی گرفت. معلم احتمالی دیگر وی در بغداد ابوالفرج ابن جوزی بود که در هویت اصلی او بین پژوهندگان از جمله بین محمد قزوینی و محیط طباطبایی اختلاف وجود دارد. پس از چند سال که او در بغداد به تحصیل مشغول بود، شروع به سفرهای طولانی خود کرد و از حجاز گرفته تا روم و بارها با پای پیاده به حج رفت. سعدی سفرهای خود را تقریباً در سال 621 تا 620 آغاز کرد و حدود سال 655 با بازگشت به شیراز به اتمام رساند که البته در خصوص کشورهایی که شیخ به آنجا سفر کرده، علاوه بر عراق، شام و حجاز که کاملاً درست بوده، هندوستان، غزنین، ترکستان و آذربایجان و بیت المقدس و یمن و آفریقای شمالی که ذکر کردند و اکثر این مطالب را از گفته های خود سعدی استنباط کردند. سعدی در حدود سال 655 قمری به شیراز بازگشت و در خانقاه ابو عبدالله ابن خفیف ساکن شد. حاکم فارس در آن زمان اتابک ابوبکر ابن سعد زنگی بود که برای جلوگیری از هجوم مغولان به فارس به آنان خراج می‌داد و یک سال بعد در فتح بغداد به مغولان کمک کرد. در دوران ابوبکر ابن سعد شیراز پناهگاه دانشمندانی شده بود که از طمع تیغ تاتار جان سالم به در برده بودند. در دوران وی سعدی مقامی بالا در دربار به دست آورده بود. آن زمان مظفرالدین ابن ابوبکر به نام سعد ابن ابوبکر که تخلص سعدی هم از نام اوست به سعدی ارادت بسیار داشت. نکته مهمی که باید در خصوص این شاعر بزرگ ایرانی ذکر شود شهرت بسیاری است که سعدی در زمان حیات و بعد از وفاتش داشته است که البته این نکته تازگی نداشته و در مورد شاعرای دیگر ایرانی همچون حافظ، رودکی، خیام نیشابوری نیز صادق است. نکته قابل توجه این است که معروفیت سعدی فقط مختص به ایران نبود. حتی در زمان حیات به مرزهای خارج از ایران مانند هندوستان و آسیای صغیر نیز رسیده بود و شیخ اجل در چند جا به این شهرت اشاره داشته که این شهرت سعدی به چند علت است. اول اینکه او زبان شیوای خود را فقط وقف مد و احساسات عاشقانه نکرده است. دوم اینکه او شاعری جهانگرد بود. او گرم و سرد روزگار را چشیده و تجربه های خود را برای دیگران با زیبایی و شیرینی بیان کرده و همچنین در سخنان خود چه از نظر نثر و چه نظم از مثل‌ها و حکایت‌های دلپذیر استفاده کرده. در نهایت میتوان گفت که حضرت سعدی به شاعری شوخ طبع و بذله‌گو معروف است که خواننده را مجذوب خود میکند و همه اینها دست به دست هم داده و سبب شهرت او شده. شیخ اجل با توجه به فن بیان عالی و توانایی بالا در سخنرانی و سخنوری و ایجاد حال خوب و خوشحالی در مخاطب بی همتاست. مهمترین ویژگی سخن سعدی چه در نثر و چه در نظم فصاحت و شیوایی و شیرینی کلام اوست. سعدی با فن بیان عالی توانست از طرفی زبان ساده و فصیح استادان قبل را زنده کند و از طرف دیگر خود را از قید تصنعات عجیب که در نیمه دوم قرن ششم و حتی در قرن هفتم گریبانگیر شعر فارسی شده بود، رهایی بخشد. از خصوصیات شگفت انگیز سعدی در سخن دلیری و شهامتی است که در بیان حقایق استفاده کرده. در دوران مغول و جباران دست نشانده که جز امارت و ریاست و هوسرانی چیزی در نظر نداشتند، شیخ بزرگ حقایق را به صورت نظم و نثر بدون هیچ گونه ترس و بی‌پرده آشکارا بیان کرده. شیخ چنان ظلم زمانی خود را فریاد کرد که در هیچ عصر و زمانی کسی به این صراحت سخن نگفته و عجیبتر این که در همان هنگام تنها به صاحبان قدرت و حکومت نپرداخته بلکه از پرداختن به قاضی فاسد و صوفی دنیادار و عبادت و ریاضتی که از روی صدق و صفا نبوده و نظر به خلق و مردم نداشته هم خودداری نکرده. به قول خودش او در این روزگار دوبار عمر کرده و تجربه آموخته و اینکه تجربه را به کار می‌برد و تمام اینها را در سخنان شیرین و زیبای خود بیان می‌کند. آثار سعدی به دو دسته نظم و نثر تقسیم می‌شود که در آثار منصور او مشهورترین و به نوعی محبوب‌ترین آنها که شاهکار سعدی نیز می‌باشد گلستان است. در آثار منظوم نیز معروفترین و مشهورترین آنها بوستان است. بوستان سعدی که شامل اشعاری است با مضمون اخلاق، تربیت، وعظ و تحقیق شامل 10 باب است که عبارت است از عدل، احسان، عشق، تواضع، وفا، ذکر، تربیت، شکر، توبه، مناجات و ختم کتاب. سعدی تاریخ تمام شدن کتاب بوستان را در سال 655 هجری قمری بیان کرده است که این کتاب را سعدی قبل از بازگشت به شیراز سروده و آن را به عنوان ارمغانی به شهر خرد آورده است. همچنین این کتاب را به ابوبکر ابن سعد زنگی تقدیم کرده. مجموعه دوم از آثار منظوم سعدی قصایدی است به زبان عربی که کمتر از 700 بیت است و شامل مدح، نصیحت و یک قصیده مفصل در مرثیه مستعصم بالله است. مجموعه سوم شامل قصاید فارسی با مضمون موعظه، نصیحت، توحید و مدح پادشاهان و افراد معروف زمان خود می باشد. کتاب گلستان که زیباترین کتاب نثر فارسی هست که شاید بتوان گفت که این کتاب در سراسر ادبیات جهان بی‌نظیره و دارای ویژگی هایی است که هیچ کتاب دیگری این ویژگی ها رو نداره. گلستان نثری است آمیخته به شعر، یعنی برای هر شعر و جمله و مطلبی که به نثر بیان شده یک یا چند شعر فارسی و گاهی عربی به عنوان مثال آورده شده. کتاب گلستان دارای 8 باب است که عبارت است در سیرت پادشاهان، در اخلاق درویشان، در فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و پیری، در تأثیر تربیت و در آداب صحبت. اگر بخواهیم در رابطه با تصوف و شیخ اجل مسئله ای رو مطرح کنیم، باید بگیم که عرفان و تصوف که ترکیبی از معرفت و آمیخته با دین و ارشاد به سوی کمالات است، در قرن 7 و 8 در ایران گسترش یافت و در برخی نقاط ایران نیز به شکل افراطی بود، به طوری که باعث پیدایش خانقاه‌هایی شد. در این ایام نیز از آنجا که مردم در ناامیدی حاصل از حملات وحشیانه مغول به سر می بردند، به این مسلک اعتقاد زیادی داشتند و به همین دلیل نیز عرفان و تصوف علاوه بر شیوه وجد و حال به شیوه علمی نیز مورد توجه قرار گرفت. تصوف طوری مورد توجه قرار گرفت که عارفان و شیخ‌های بزرگ به خلق آثاری در مورد تصوف پرداختند. همچنین با نقل مکان عارفان به دیگر سرزمین‌ها، عرفان و تصوف به مناطقی مثل روم، شام و هند نیز منتقل شد. بزرگان تصوف خود را مقید می‌دانستند که تعلیمات خود را در قالب نظم و نثر بیان کنند. در همین راستا نیز زاهدنمایی و ستیز با آن را در این گونه آثار ادبی و از جمله کلیات سعدی بسیار می‌بینیم. سعدی به طور واضح در سروده های خود با انسان های درو و ریاکار و زاهد نما برخورد می کند. آرامگاه سعدی در شمال شرقی شیراز در دامنه کوهی به نام پهند قرار دارد. می گویند بعد از وفات سعدی در سال 691 هجری قمری او را در خانقاه خودش که در همین محل بوده دفن کردند. آرامگاه سعدی در قرن‌های پیش چندین بار توسط افراد مختلف تعمیر شده. برای مثال در زمان کریم خان زند در این آرامگاه تعمیراتی اساسی صورت گرفته و 2 اتاق بزرگ در 2 طرف و ایوان و پله اتاق نما و غرفه‌های کوچک در وسط ساخته شده. بعدها توسط مرحوم فتح‌علی خان صاحب دیوان و مرحوم حبیب‌الله خان قوام الملک اصلاحاتی در این بنا صورت گرفته. این بنا که احتیاج بسیار به تعمیر داشت تا سال 1327 شمسی برپا بود. ساختمان جدید آرامگاه سعدی که امروز وجود داره که اقتباسی از کاخ 40 ستون اصفهانه با نگاهی به معماری جدید و با ارائه طرحی از معمار بزرگ مهندس محسن فروغی در سال 1331 به پایان رسید. این بنا ایوانی با ستونهای 4 ضلعی بلند و با روکاری سنگ است. با تزئینات کاشیکاری در جلوی بقعه واقع است و گنبد کاشی فیروزه بر فراز بقعه جلوه‌ای خاصی دارد. سنگ‌های رنگین و زیبا که با ظرافت حجاری و صیقلی باشد، برای پایه‌ها و ستون‌ها به کار برده شده و کاشی‌های فیروزه‌فام بر زیبایی آن افزوده. قطعات کتیبه سنگی متعلق به سردر بنای قدیمی که بر آن ابیاتی از سعدی به خط ثلث عالی است و در آرامگاه محفوظ است. این کتیبه در زمان ساخت و سازها از زیر خاک بیرون آمد و بر روی در ورودی قرار گرفت. روی کتیبه چنین نوشته: ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید، هزار سال پی از مرگ او گرش بویی. در انتها یکی از اشعار حضرت سعدی رو به شما تقدیم می کنم. دنیا آنقدر ندارد که بر او رشک برند، یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند. نظر آنان که نکردند در این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. عارفان هرچه ثباتی و بقایی نکنند، گر همه ملک جهان است به هیچش نخرند. تا تطاول نپسندی و تکبر نکنی، که خدا را چو تو در ملک بسی جانورند. این سرایی است که البته خلل خواهد کرد، خنکان قوم که در بند سرای دگرند. دوستی با که شنیدی که به سر برد جهان؟ حق عیان است ولی طایفه‌ای بی بصرند. ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. آن که پای از سر نخوت ننهادی بر خاک، عاقبت خاک شد و خلق به دومی گذرند. کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق، کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق. تا دمی چند که مانده است غنیمت شمارند. گل بیخار میسر نشود در بستان، گل بیخار جهان مردم نیکو سیرند. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. امیدوارم که به عنوان یک ایرانی همواره قدر زبان زیبا و شاعران و نویسندگان و فرهیختگان این زبان غنی و پارسی رو بدونیم و اون رو حفظ کنیم. روزتون خوش باشه. از اینکه با برنامه دیگه از روزی روزگاری همراه من بودین از شما سپاسگزارم. همراه ساوند استریت باشید. سایت soundstreet.ir. خدا نگهدار.